ساعت 22 به وقت تهران برابر با 19:30 به وقت اروپای مرکزی، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شنوندگان گرامی، این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. رضا جمالی هستم، مجری این مجله، و گرمترین درودها رو تقدیم شما میکنم. در 24 شب از آخرین ماه تابستان، شهریور ماه 1392 برابر با 15 سپتامبر 2013، با 30 دقیقه خبر و گزارش میزبان شما هستیم. طبق روال معمول نخست مشروع اخبار رو میشنویم و بعد به سراغ گزارش های خبری میریم. همراه میشیم با همکار خوبم حسین قویمی و مشروع خبرها.
با درود فراوان، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز یکشنبه در یک مصاحبه تلویزیونی گفت که با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نامه‌های رد و بدل کرده است. آقای اوباما در مصاحبه با شبکه تلویزیونی ABC افزود که رویکرد دولتش در قبال تسلیحات شیمیایی سوریه باید به ایران نشان دهد که برای یک رویارویی تسلیحاتی پتانسیل حل مسئله به شکل دیپلماتیک وجود دارد. رئیس جمهوری آمریکا در این حال گفت که ترجیح او برای حل مسئله به شکل دیپلماتیک به این معنا نیست که او به تهران حمله نمی کند. آقای اوباما گفت ایرانیان می دانند که برنامه هسته‌ای در مقایسه با تسلیحات شیمیایی سوریه مسئله بسیار بزرگتری برای آمریکاست. و افزود که معتقد است حسن روحانی درک روشنی از وجود پتانسیل برای حل مسئله هسته‌ای از راه دیپلماتیک دارد. در خبر دیگر، سخنگوی وزارت امور خارجه بریتانیا روز یکشنبه گفت که وزرای خارجه ایران و بریتانیا در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل در مهر ماه در نیویورک با یکدیگر دیدار خواهند کرد. دو کشور نزدیک به 2 سال است که به دلیل حمله عده‌ای به سفارت بریتانیا در تهران روابط پرتنشی داشتند و سفارتخانه‌های ایران و بریتانیا تعطیل شدند. به نوشته خبرگزاری فرانسه، دیدار ویلیام هیگ و محمد جواد ظریف در پی درخواست بریتانیا انجام خواهد شد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به خبر توافق آمریکا و روسیه برای کنترل تسلیحات شیمیایی سوریه به طور تلویحی از آن استقبال کرد و گفت این توافق نشان دهنده وجود به گفته او مختصر عقلی در بین سیاستمداران آمریکایی است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی لاریجانی روز یکشنبه که در نشست مشترک خبری با همتای عراقی خود اسامه النجیفی سخن می گفت، با اشاره به موضوع بحران سوریه گفت آمریکا متوجه شده است که عملیات نظامی در این کشور مشکلاتی به وجود می آورد. بر پایه توافق آمریکا و روسیه، حکومت دمشق موظف است ظرف یک هفته فهرستی از ذخایر سلاح‌های شیمیایی خود ارائه کند و تا نیمه اول سال آینده نیز تمامی جنگ افزارهای شیمیایی سوریه باید نابود شود. امیرنشین بحرین انتشار و توزیع هر گونه کتاب و نشریه که حاوی مطالبی در حمایت از حزب الله لبنان باشد را ممنوع اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری رسمی بحرین، در آغاز اجرایی کردن این دستور کتاب‌های نوشته شده از سوی افراد حامی حزب الله جمع آوری شد. بر پایه این گزارش، از روز شنبه یک انتشاراتی و چاپخانه مرتبط با شیعیان نیز در بحرین مهر و موم شد. اداره رسمی اطلاع رسانی بحرین در توجیه این دستور اعلام کرد که محتویات این کتاب‌ها موجب نفاق داخلی، ترویج نفرت و ایدئولوژی افراطی می شود و آن را تهدید مستقیم علیه صلح و امنیت بحرین خواند. بحرین در کنار عربستان سعودی، کویت، عمان و قطر از تیر ماه امسال حزب الله را تحریم کردند. و در ایران، اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی ایران میگوید که ادعای مسئولان دولت قبل مبنی بر این که تا 6 ماه ذخیره کالایی داریم دروغ بود. به گفته او ذخیره کالاهای اساسی بین 15 روز تا 3 ماه بود. به گزارش خبرگزاری های ایران، آقای احمدی مقدم روز یکشنبه اظهار داشت با اطلاع رسانی به موقع به مسئولان دولت جدید مشکل کمبود ذخیره کالاهای اساسی در انبارهای کشور رفع شد. آقای جمالی،
ممنون از حسین قویمی برای ارائه خبرها. در اینجا نگاهی داریم به فهرست برنامه‌های این مجله شبانگاهی. رئیس جمهوری آمریکا میگوید که با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران مکاتبات نامه‌ای داشته است. نظر دو تحلیلگر مسائل ایران رو در همین رابطه خواهیم شنید. همچنین گزارشی خواهیم داشت از حتمی شدن دیدار وزرای خارجه ایران و بریتانیا و واکنش فرمانده نیروی انتظامی ایران به صفحات فیسبوک مقامات حکومتی از دیگر گزارش‌های این مجله شبانگاهی است. در این مجله همچنین موضوع تفکیک دانشجویان در ایران در رشته‌های مختلف دانشگاهی رو با یک کارشناس مسائل آموزشی در میان خواهیم گذاشت. و سرانجام گزارشی خواهیم داشت از حمله به یک فرمانده زن پلیس در افغانستان. اما همونطور که در خبرها داشتیم، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز یکشنبه در یک مصاحبه تلویزیونی گفت که با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نامه‌هایی رو رد و بدل کرده. آقای اوباما گفت ایرانیان می‌دانند که برنامه هسته‌ای در مقایسه با تسلیحات شیمیایی سوریه مسئله بسیار بزرگتری برای آمریکایی است. وی افزود که معتقد است حسن روحانی رئیس جمهوری ایران درک روشنی از وجود پتانسیل برای حل مسائل هسته‌ای از راه دیپلماتیک وجود دارد. برای بررسی بیشتر این موضوع با دو کارشناس مسائل ایران، رضا تقی‌زاده در اسکاتلند و فروخ نگهدار در لندن، گفتگوی تلفنی داریم. آقای تقی‌زاده با شما شروع می‌کنم. ارجوبی شما از رد و بدل شدن نامه میان رؤسای جمهوری ایران و آمریکا چه است و به نظر شما موضوع این نامه‌ها بیشتر می‌تونه روی چه مسائلی باشه؟
برقراری تماس دیپلماتیک به صورت غیر رسمی به معنی علاقمندی دو کشور برای ارتباط داشتن دوستانه نیست، برای رفع نیازهایی است که بین این دو کشور وجود داره و بی سابقه در مناسبات ایران با آمریکا بعد از قطع رابطه 34 سال پیش هم نبوده. یادمون باشه که آقای ریگان در اوایل دهه 80 حتی برای رهبران ایران توسط مشاور امنیت ملی خودش آقای مکفارلن و همینطور سرگرد اولیور نورث قرآن هم فرستاد. حالا آقای اوباما از اونچه در دیپلماسی به عنوان سکند تایر دیپلماسی یا دیپلماسی خط دوم ازش یاد میکنن استفاده میکنه برای کاهش دادن هزینه رفع مشکلاتی که با ایران داره. ایران کشور با اهمیتی است در منطقه. مسئله اتمی ایران حساسیت های زیادی رو ایجاد کرده و ایران بازیگر جدی در مناسبات با سوریه است. طبیعتاً اونچه که آقای اوباما در نامه خودش با آقای روحانی مطرح میکنه مسائل حساس ایران در منطقه، یعنی این دو موضوع است، مسائل اتمی ایران و همینطور نقشی که ایران در سوریه داره، بخصوص در شرایطی که آمریکا قصد این رو داشت که مسائل سوریه رو در مسیر دیگری باهاش برخورد بکنه. برای اونها ترجیح داره که این مسائل رو مستقیما با طرف خودشون در میان بذارن تا از طریق واسطه‌ای که در مورد ایران پیش از این روسا اقدام جدی میکردن ولی آمریکایی‌ها ترجیح میدن در صورت امکان بتونن این مشکلات رو با ایران بدون مداخله کشور ثالث یعنی کشوری مثل روسیه حل بکنن.
آقای نگهدار، ساختار سیاسی حکومت ایران طوریه که گفتگوی مقامات عالی رتبه در این کشور با آمریکا به خصوص در سطح ریاست جمهوری حتما باید با نظر رهبری باشه. در این مقطع زمانی چطور شد که آیت الله خامنه ای با این مکاتبات موافقت کرده؟
با سلام بر شما و شنوندگان عزیز آقای تقی‌زاده، این خب یک تحول بزرگ هست و آقای خامنه ای هم قبل از اینکه انتخابات ریاست جمهوری شروع بشه تصریح کرده بود که در زمینه حل و فصل مسائل عملی میان ایران و ایالات متحده آمریکا به دولت اختیار داده که وارد مذاکره با ایالات متحده آمریکا هم بشن. آقای خامنه‌ای در نسخه رسمی خودشون این رو اعلام کردن، ولی اینکه عملی بشه و آقای اوباما گشایش این باب گفتگو رو از طریق ارسال نامه برای رئیس جمهور ایران آغاز بکنه یک تحول عملی است و یک تحول امیدبخش. این سومین خبری است که ما در روزهای اخیر در جهت قدرت دیپلماسی و کارایی اون در حل و فصل معضلاتی که در منطقه ما باش دچار هستیم میشنویم. خب خبر توافق امریکا و روسیه بر سر سلاح‌های شیمیایی سوریه یک تحول مثبت به سود ایران، به سود راه حل‌هایی که منافع ملی ایران رو تامین میتونه بکنه بود، و اگر جز این اتفاق میافتاد برای ایران بسیار بسیار هزینه های سنگین بر جای میگذاشت، و اساسا این امیدی رو که با انتخاب آقای روحانی به وجود آمده که روابطی با غرب گشایش پیدا بکنه، این رو کاملا برهم میزد اگر ما با تهاجم نظامی ایالات متحده آمریکا و کشورهای دیگه به سوریه مواجه بودیم. بله. تمام امیدها رو از بین میبرد. ولی خب این گشایش امروز اتفاق افتاده و باید اون رو به فال نیک گرفت.
آقای تغیزاده، شما در اظهاراتتون گفتین که مکاتبات دیپلماتیک بین ایران و آمریکا مسبوق به سابقه بوده. حالا جدای از اهمیت این نامه‌نگاری بین رؤسای جمهوری ایران و آمریکا، اونطور که شبکه ABC گفته، آقای اوباما گفته که مسائل دیپلماتیک بین ایران و آمریکا به این معنا نیست که به تهران حمله نمی‌کنه. چرا کلام تهدید در ادبیات سیاسی مقامات آمریکایی همچنان وجود داره؟
این اصل پذیرفته شده است که اگر شما پیام سیاسیتون با یک پشتوانه جدی‌تر همراه نباشه جدی گرفته نمیشه. یعنی همیشه مذاکرات سیاسی رو در صورت چالشی بودن با تهدید نظامی همراه میکنن، ضمن اینکه آمریکا همیشه گفته که با ایران و در ارتباط با برنامه اتمی اون مسئله گزینه نظامی همیشه مسئله روی میز بوده. این سیاست در دوران آقای اوباما تغییر نکرده. آقای اوباما ضمن اینکه میخواد با کشورهای خاورمیانه مناسبات دوستانه برقرار بکنه، ضمن اینکه میخواد مسائل منطقه‌ای رو بدون توسط به زور حل بکنه، با فشارهای داخلی هم در آمریکا روبروست و متهم به تردید و تزلزل در تأمین خواسته های سیاست خارجی آمریکا. بنابراین این بخشی از صحبت هایی که آقای اوباما میکنه در جهت تاکید بر سیاستی است که هنوز تغییر نکرده و روالی است که در مناسبات آمریکا با ایران در طول 34 سال گذشته ادامه داشته، و بخصوص این روال در زمانی که برنامه اتمی ایران شکل جدی تر پیدا کرده همیشه مورد رعایت بوده. این به نوعی تعادل دادن به تماسی است که آمریکایی ها حالا با ایران رئیس جمهورشون میگیره، و در ضمن رئیس جمهورشون یعنی آقای اوباما نمیخواد به شکل ظاهری حداقل بیشتر از اونچه که تا به حال مورد اتهام قرار گرفته ضعیف دیده بشه.
آقای نگهدار، حالا در صورت موفقیت و یا عدم موفقیت مکاتبات دیپلماتیک بین رؤسای جمهوری ایران و آمریکا، نتیجه این مسئله چقدر بر آینده سیاسی دولت آقای روحانی تاثیر خواهد گذاشت؟
یک وجه رو ما دقت بکنیم که اینکه آقای اوباما میاد و میگه که حمله منتفی نیست اگر راه دیپلماسی گشوده بشه، به دو دلیله. دلیل اینکه میگه راه دیپلماسی گشوده بشه برای این هست که افکار عمومی ایالات متحده آمریکا و تمام غرب به شدت با هر گونه راه حل نظامی برای حل و فصل مسائل و اختلافات در خاورمیانه مخالفت میکنه. به این دلیل حمله رو هم نام میبره، به خاطر اینکه محافل صاحب قدرت، محافل نظامی گرا در آمریکا، اگر چنانچه راه دیپلماسی به عنوان راه قطعی در پیش گرفته بشه، به مخالفت برمیخیزند و او را ضعیف قلم داد می کنند. این هست که آقای اوباما هر دو رو میگه که هم از فشار از بالا بکاهه، فشار محافل نظامی، و هم فشار از پایین رو پاسخ مثبت بهش بده.
حالا این موفقیت، بله، در آینده بر روی دولت حسین
برای آقای روحانی چه نوع گشایشی درست میکنه؟ همونجوری که در سوال قبل گفتم، ترتیباتی رو که آقای روحانی داده، از جمله انتقال مسئولیت برنامه هسته‌ای به وزارت خارجه و انتصابی که در شورای امنیت ملی آقای شمخانی داشته، آمادگی های ایران رو نشون میده که پاسخ مثبت بده به این پیام آقای اوباما. در ضمن میدونیم که آقای ظریف هم با آقای ویلیام هیک قرار دارند که درباره مسائل سوریه و احتمالاً مسئله هسته‌ای در سازمان ملل مذاکره بکنند. بنابراین اون چی که میشه جمع زد فضای سیاسی رو اگه بخوایم تاثیر بکنیم، به نظر من روند دیپلماسی هم در سطح منطقه بین فلسطینی ها و اسرائیلی ها، در میان سوری ها بر اثر ژنو 2 که پیش میاد، و بین ایرانی ها و غربی ها در جریان هست، و ما در ماه های آینده شاهد خواهیم بود که دیپلماسی قدرت بیشتری از فشار نظامی نشون به دست.
ممنون از شما آقایان فرخ نگهدار در لندن و رضا تغیزاده در اسکاتلند، تحلیلگران مسائل ایران، و نگاهی بود به موضوع رد و بدل شدن نامه میان رؤسای جمهوری ایران و آمریکا.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
خب این بخش خبری رو پی میگیریم با یک گزارش سیاسی دیگه. دیدار محمد جواد ظریف و ویلیام هگ وزرای خارجه ایران و بریتانیا قطعی شده. این را یکی از سخنگویان وزارت خارجه بریتانیا روز یکشنبه تایید کرده. جزئیات بیشتر رو از همکارم بابک غفوری آذر بشنویم.
یکی از سخنگویان وزارت امور خارجه بریتانیا از قطعی شدن دیدار محمد جواد ظریف و ویلیام هگ در نیویورک خبر داده است. خبرگزاری فرانسه بدون نام بردن از این مقام مسئول وزارت خارجه بریتانیا نوشته که او صرفاً انجام این دیدار را تایید کرده و جزئیات بیشتری در این باره بیان نکرده است. همزمان در ایران خبرگزاری فارس از قطعی شدن دیدار حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با ویلیام هگ وزیر امور خارجه بریتانیا خبر داد. این خبرگزاری نوشته که این دیدار به درخواست طرف بریتانیایی و در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد برگزار می شود. پیش از انتشار این اخبار، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی 13 شهریور ماه از دیدار حسن روحانی با وزیر امور خارجه بریتانیا در نیویورک خبر داده بود. آقای ظریف انجام این دیدار را در قالب احترام متقابل و منافع مشترک دانسته بود. اما به فاصله یک روز بعد از انتشار این خبر، خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی ایرنا به نقل از یک منبع آگاه در وزارت امور خارجه انجام این دیدار را تکذیب کرد. با اینکه بر مبنای این اخبار متناقض به درستی نمیتوان درباره طرف ایرانی دیدار کننده با وزیر امور خارجه بریتانیا قضاوت کرد، اما به طور قطع میتوان گفت سرانجام و پس از نزدیک به 2 قطع ارتباط سیاسی قرار است ایران و بریتانیا بر سر میز مذاکره بنشینند. ایران و بریتانیا از 2 پیش تا کنون روابط سیاسی با یکدیگر را قطع کردند. این قطع رابطه به دلیل حمله گروهی از دانشجویان بسیجی به سفارت و محل اقامت دیپلمات‌های بریتانیایی در تهران روی داد و از آن زمان تا کنون سفارتخانه‌های 2 در پایتخت‌های یکدیگر تعطیل هستند.
گزارش بابک غفوری آذر بود درباره حتمی شدن دیدار وزرای ملاقات وزرای خارجه ایران و بریتانیا. و در حالی که فرمانده نیروی انتظامی ایران روز یکشنبه درباره عضویت برخی وزیران و مقامات حکومتی به طور تلویحی انتقاد کرده، حمید شهریاری یک عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی از تشکیل نخستین نشست این شورا با حضور رئیس جمهوری خبر داده و اضافه کرده که طرح و بررسی عضویت افراد حقیقی و حقوقی در فیسبوک در نشست شورای عالی فضای مجازی ضرورت نداره و این شورا به احکام کلی و سیاستی این حوزه میپردازه. از سوی دیگه دبیرکار گروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه گفته که برخی مسئولان و حتی افراد غیر مسئول در حالی از رفع فیلترینگ این شبکه سخن گفتند که انگار از خطرهای اون آگاه نیستند. موضوع فیسبوک و هشدار فرمانده نیروی انتظامی گزارشی است که همکارم آبتین سطر تهیه کرده که با هم میشنویم.
اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی روز یکشنبه گفت که برخی از دستگاه‌ها از شبکه اجتماعی فیسبوک به عنوان وسیله‌ای برای ارتباط با مخاطب بیرونی استفاده می‌کنند که این یک توجیه است و مجوز قانونی وجود ندارد. رئیس پلیس ایران در جمع خبرنگاران درباره اینکه نظر پلیس درباره رفع فیلتر فیسبوک چیست گفت که ممکن است در نشست شورای عالی فضای مجازی که با حضور حسن روحانی رئیس جمهوری ایران برگزار می شود این موضوع بررسی شود. فرمانده نیروی انتظامی افزود مقررات تغییر نکرده و ما از برخی وزرا و مقامات انتظار داریم همانند مردم رفتار کنند. برخی وزیران و اعضای دولت حسن روحانی برای اطلاع رسانی از شبکه‌های اجتماعی همچون فیسبوک و توییتر استفاده می‌کنند. اما روز شنبه در صفحه فیسبوک محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران مطلبی نوشته شد که هرچند با نام آقای ظریف به چشم خورد اما شک برانگیز بود. پیامی با مضمونی انتقادی از حسن روحانی رئیس جمهوری که اظهار نظر آقای روحانی را درباره رد شائبه تقلب در انتخابات سال 1388 به نقد کشیده بود. این پیام ساعتی بعد از سوی وزیر امور خارجه ایران تکذیب شد و جواد ظریف در همین صفحه اعلام کرد که از صفحه رسمی فیسبوکش با ورود غیرقانونی سوء استفاده شده است. از سوی دیگر و به گزارش وبسایت خبر آنلاین، دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه با اشاره به برخی مشکلات امنیتی و اجتماعی شبکه‌های اجتماعی همچون فیسبوک توضیح داده که برخی مسئولان و حتی افراد غیر مسئول در حالی از رفع فیلترینگ این شبکه سخن میگویند که به گفته او انگار از خطرات آن آگاه نیستند. عبدالصمد خرم‌آبادی افسوده که شبکه فیسبوک از دو جهت دارای مشکل است. نخست در این شبکه به دلیل گستردگی محتوای مجرمانه امکان تفکیک بین محتوای مجرمانه و غیر مجرمانه وجود ندارد و دوم اینکه به گفته او این سایت به ابزاری برای جمع‌آوری اطلاعات از سوی سازمان‌های جاسوسی غربی و صهیونیستی بدل شده است. او تصریح کرد اسناد فوق سری منتشر شده از سوی جولیان آسانج متولی سایت ویکی‌لیکس و ادوارد اسنودن افشاگر اسناد اطلاعاتی ایالات متحده نشان می‌دهد که سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی آمریکا و اسرائیل چگونه همه ارتباطات مردم دنیا را رصد کرده و آن را تحلیل می‌کنند. هفته گذشته نیز غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در یک نشست مطبوعاتی گفت که اگر جرایم و مصادیق مجرمانه فیسبوک برطرف شود، رفع فیلترینگ فیسبوک ممکن است. عضویت در شبکه‌های اجتماعی در جمهوری اسلامی ایران جرم نیست، اما برخی با استناد به یکی از بندهای فهرست عنوان‌های مجرمانه ادعا می‌کنند که استفاده از فیلتر شکن برای دسترسی به شبکه‌هایی که فیلتر شدن جرم محسوب می‌شود.
گزارش آبتین سطر رو میشنیدید درباره واکنش فرمانده نیروی انتظامی ایران به عضویت مقامات حکومتی در صفحه فیسبوک. اما در حالی که در ایران عضویت در صفحه فیسبوک بحث برانگیز شده، اما صفحه فیسبوک رادیو فردا به روی شما شنوندگان گرامی باز هست و با عضویت در این صفحه خبرهای رادیو فردا رو میتونید دنبال کنید و با سایر اعضای این صفحه دیدگاهاتون رو در میان بذارید. آدرس صفحه فیسبوک رادیو فردا این هست: facebook.com/radio.farda.
کارنامه.
من کارگر شهرداری شیرازم.
برنامه کارنامه به بررسی مسائل و مشکلات میلیون ها کارگر در ایران اختصاص دارد.
آقا چند مایه حق ما رو نمیدن.
برنامه کارنامه روزهای دوشنبه ساعت 6:30 عصر به وقت تهران پخش می شود.
شنونده مجله شبانگاهی از رادیو فردا هستید. مرکز ارزیابی و نظارت وزارت علوم به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید دانشگاه‌ها گزارشی از آمار دانشجویانی که در رشته‌ها و مقاطع مختلف در ایران تحصیل کردند منتشر کرده. بر اساس این گزارش بیش از 3 میلیون دانشجو در مقاطع تحصیلی مختلف از جمله کاردانی 1 میلیون، کارشناسی 2 میلیون و کارشناسی ارشد 410,000 و دکترا 40,000 نفر تحصیل می کنند. همکارم شیرین فامیلی در گفتگو با سعید پیوندی، استاد دانشگاه در پاریس و کارشناس مسائل آموزشی، از او پرسیده آیا این آمار تفکیک دانشجویان در مقاطع مختلف تناسبی با بازار کار ایران دارد. سعید پیوندی:
ما در حقیقت توسعه آموزش عالیمون بیشتر مبتنی بر تقاضای اجتماعی بوده و بدون اینکه یه نظارت راهبردی برش اعمال بشه، برای همینم ما تلاش کردیم تا از نظر کمی آموزش عالیمون رو به سرعت رشد بدیم و به خصوص به بخش خصوصی و بخش هایی که خیلی پویا بودن خیلی میدون دادیم و برای همینم ما دارای یک آموزش عالی عریض و طویل هستیم که از نظر کمی شبیه کشورهای پیشرفته است، ولی توزیع دانشجوها در داخل رشته هایی که در دانشگاه هستن، اون وقت این چون کل این رشد در واقع با توجه به نیازهای جامعه نبوده، در نتیجه این شکاف های مختلف به وجود اومده و عدم تناسب بین رشته هایی که وجود دارن و نیازهای واقعی بازار کار. من اگه بخوام مثلا مثال بزنم، یه دانشگاه مثل پیام نور که یک دانشگاه مکاتبه است، حدود 1/4-4.5 میلیون دانشجو ایرانی رو در بر میگیره امروز، ولی معلوم نیست نوع تربیتی که پیام نور میکنه و نوع آموزشی که پیام نور میده تا چه حد با نیازهای بازار کار ایران واقعا همخونی داره. از طرف دیگه اگه به خود آمار کلی آموزش عالی ایران هم برگردیم، ما در سال حدود الان بین 700,000 تا 800,000 تا فارغ التحصیل داریم که اینها در بازار کار ایران اصلا توانایی جذب شدن ندارن.
آقای پیوندی، این مسئله کار پیدا نکردن دانشجویانی که فارغ التحصیل میشن تا چه حد به کیفیت آموزشی ارتباط داره؟
در واقع توسعه بیدر و پیکر کمی آموزش ایران و افزایش پذیرش ظرفیت دانشگاه ها در عمل باعث شده که مسئله کیفیت به امر ثانوی تبدیل بشه. یعنی عمده این بوده که ما همش دانشگاه‌های زیادتری به وجود بیاریم، ولی بدون اینکه هیچ جایی بررسی بکنیم که آیا این توسعه بی‌در و پیکر آموزش عالی از نظر کمی در شهرهای مختلف و خصوص در شهرهای دورافتاده، آیا این با افزایش یا حتی حفظ کیفیت قبلی هم هست یا نیست. برای اینکه فرق آموزش عالی با بقیه دوره‌های آموزشی اینه که آموزش عالی باید در واقع جوان ها رو آماده کنه برای جذب به بازار کار و برای اینکه بدونن مهارت هایی که یاد گرفتن ها در عمل به کار ببرن و در نوسازی صنایع، در نوسازی بخش مختلف اقتصادی فعالانه شرکت بکنن. و برای همین هم مسئله کیفیت در مرکز توجه آموزش عالی در همه دنیا هست. کیفیت برمیگرده به داشتن استاد، داشتن امکانات و لوازم در واقع آزمایشگاهی و تجهیزات کتابخونه ای و دیگه، دسترسی دانشجو به تکنولوژی جدید و همینطور و به خصوص ارزشیابی دائمی کار دانشگاه ها برای اینکه ببینیم از کیفیت لازم برخوردارن. در همه این زمین ها من فکر کنم ایران بسیار عقب مونده است.
در کشورهایی که رشد خیلی بالایی دارن آموزش یکی از عوامل توسعه است. چرا این پویایی در ایران وجود نداره؟
آموزش عالی ما جدا از اقتصاد و جامعه رشد کرده و بر همین هم ارتباطش با اقتصاد بسیار ناچیزه. در اکثر کشورهای دنیا شما با نوع ارتباط تنگاتنگ بخش‌های اقتصادی با دانشگاه سر و کار دارین و از همینجا هم در واقع نیازهای اینا برای آموزش عالی بیشتر مشخص میشه و آموزش عالی از طریق تربیت نیروی انسانی با کیفیت در حقیقت میتونه خودش تبدیل به موتور توسعه اقتصادی و اجتماعی بشه و اتفاقی در خیلی از جای دنیا افتاده. یعنی نه تنها آموزش عالی خودش نتیجه این توسعه است، بلکه خودش هم به عنوان یک موتور میتونه پویایی خودش رو داشته باشه و بتونه به سهم خودش شرکت بکنه در توسعه اقتصادی پایدار. و اتفاقی در ایران اصلا نمیفته، چون هیچ رابطه فعالی بین اقتصاد و آموزش عالی ایران وجود نداره و این گسست سبب شده که آموزش عالی کار خودش رو بکنه، نیروی انسانی تربیت بکنه که معلوم نیست به درد بازار کار ما میخوره یا نه. و در چنین شرایطی طبیعیه که ما در حقیقت نقشی برای آموزش عالی نبینیم در توسعه اقتصادی. و از طرف دیگر از اونجایی که تحقیق دانشگاهی هم با اقتصاد ارتباط نداره، تحقیق و پژوهش هم نمیتونن در خدمت گسترش اقتصاد و گسترش توسعه و عمران باشن و بیشتر تحقیقات آزمایشی هستن که هیچ وقت نمیتونن در واقع وارد چرخه تولید و چرخه پیشرفت بشن.
سعید پیوندی، کارشناس مسائل آموزشی، درباره آمار تفکیک تحصیلی دانشجویان در ایران توضیح میداد. و آخرین گزارش این مجله این هست: ولایت هلمند یکی از پرتنش‌ترین استان‌های افغانستان است که شاهد حملات مسلحانه بسیاری بوده است. در آخرین آنها روز یکشنبه یک فرمانده زن پلیس در نزدیکی قرارگاه پلیس در منطقه لشکرگاه هدف سوء قصد قرار گرفت. جزئیات بیشتر رو از همکارم الهه روانشاد بشنویم.
نگار، پلیس زنی که روز یکشنبه از سوی دو موتورسوار مسلح ناشناس در ولایت هلمند در افغانستان مورد سوء قصد قرار گرفت، از افسران ارشد پلیس معرفی شده است و پس از این حمله با وضعیتی وخیم به بیمارستان منتقل شد. عمر زواک، سخنگوی والی یا استاندار هلمند، در گفتگو با بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، از این حمله میگوید و اینکه پس از انجام یک عمل جراحی دیگر خطر مرگ این پلیس زن را تهدید نمی‌کند.
امروز صبح حوالی ساعت 8:30 بجه صبح، وقتی که یک افسر برجسته پلیس هلمند خانم نگار از خانه میبراید، از صفه میره، در این حال اشخاص نامعلوم دو نفر به سر موتورسیکل سوار هستند در چوک فوزیه نزدیکی لیسه نسوان هلمند. در اینجا خود میرسانه و سر خانم نگار فیر میکنه که در نتیجه شلیک خانم نگار زخمی میشه، بدن به شفاخانه رسانده میشه، به شفاخانه امرجنسی. اما اشخاصی که سرش فیر کده او یا از مصاحب فرار میکنن و موفق به این میشه که از ساحه براید. فعلا حالتش خوب شده میره، از عملیات خانه برآمدن و فعلا حالتش از محالت سوبکی برآمده.
برگزاری انتخابات در ولایت هلمند نزدیک است و به همین جهت این استان افغانستان شاهد ناامنی های تازه است. در بیشتر مناطق این ولایت میزان مشارکت زنان در انتخابات ناچیز بوده که دلیل آن همین ناامنی ها عنوان شده است. نگار، پلیس زنی که روز یکشنبه مورد سوء قصد قرار گرفت، فرمانده زنان پلیس در هلمند است و کمتر از دو ماه است که کارش را شروع کرده. فرمانده پیشین اسلام بیبی نام داشت و در ماه ژوئیه دو ماه پیش به قتل رسید. به گفته صدیق صدیقی، سخنگوی وزارت کشور افغانستان، به بخش افغان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، در حال حاضر 2000 پلیس زن در افغانستان وجود دارند و این تعداد قرار است تا 10000 نفر افزایش یابد.
گزارش همکارم الهه روانشاد رو میشنیدید. به پایان این مجله شبانگاهی میرسیم. به طور موقت از شما خداحافظی میکنم و در مجله نیمه شب در ساعت 24 دوباره در خدمت شما خواهم بود. اگر خبرهای بیشتر هم خواستین دنبال کنید، صفحه رادیو فردا در خدمت شما است، radiofarda.com.